داری تماشا. جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چاپ، سودای تو دارم و سلوام تو بزرا تنها نزلیخا، سودای تو دارم و سلوام تو بزرا تنها نزلیخا.
مخالفان سیاست های چین در هنگ کنگ در نخستین انتخابات نسبتاً آزاد این منطقه پس از ماه اعتراض توانستند به پیروزی چشمگیر برسند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با باور بسیاری از ناظران و کارشناسان این انتخابات به عنوان امتحان برای سنجش میزان حمایت از کری لام مدیر اجرایی هنگ کنگ است که به محدود کردن آزادی شهروندان به نفع حکومت مرکزی در چین متهم است. آنطور که رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند، مخالفان سیاست‌های چین که خواستار آزادی بیشتر و انتخابات عمومی برای همه نهادهای قانونی و اجرایی هستند، توانستند تا ساعت 8 صبح دوشنبه اکثر کرسی‌ها را به دست آورند و صاحب 333 کرسی شوند، در حالی که طرفداران پکین همگی 52 کرسی به دست آورده‌اند. این در مقایسه با دو دوره پیش، حتی در مقایسه با اعتراضهای پیشین در 5 سال پیش نیز شکستی سخت به شمار می رود. شورای پارلمان هنگ کنگ 425 کرسی دارد و حدود 1000 نامزد برای راه پیدا کردن به آن رقابت کردند. اکثریت کرسی های این شورا تا به حال در اختیار نمایندگان طرفدار چین بود. جاشوا وانگ رهبر حزب دموسیستا که طرفدار دموکرات در هنگ کنگ می باشد، روز یکشنبه 24 نوامبر در نزد روزنامه‌نگاران در هنگ کنگ سخنرانی کرد و گفت:
از وقتی که جنبش اعتراضی ما در ماه ایون سر شد، من از بسیاری آدمان در سرتاسر جهان خواستم که با هنگ کنگ باشند و شماره بیشتری هنگ کنگی ها باید به آوازدهی بیایند.
این انتخابات پس از ماه اعتراض ها در این منطقه ویژه تحت اداره چین برگزار شد. این اعتراض ها با خشونت کشیده شد و به همین سبب نیز انتخابات اخیر نوعی از همه پرسی خوانده می شود. شهروندان به شکل بی‌سابقه در این رای پرسی اشتراک کردند و 71% از افراد دارای حق رای به حوزه های آوازدهی حاضر شدند. شماره رای دهندگان طی سالهای گذشته حدود 37-47% بود، در حالی که سال جاری بی‌سابقه بوده است. کری لام رهبر اجرایی جانبدار پکین قلمرو خودمختار هنگ کنگ چین روز یکشنبه 24 نوامبر پس از آوازدهی در انتخابات محلی در هنگ کنگ به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از چند ماه ناآرامی های اجتماعی، ما در انتخابات امساله شورای ناحیوی با دشواری های بزرگ روبرو هستیم.
شورای محلی در هنگ کنگ هم نقش مشورتی دارد و هم در مسئله های مانند وضع اجتماعی مردم، زندگی روزمره شهروندان در منطقه های مختلف این نیم جزیره، جدا کردن بودجه و مسئله های محیط زیست، فعالیت های فرهنگی، هنری و مانند اینها نقش اجرا میکند. تصمیم های این شورا پیامد های مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه پیران سالان، افراد کم درآمد و دیگران میگذارد. هنگ کنگ از چند ماه به این طرف صحنه اعتراض ها و تظاهرات است. اعتراض ها نخست به طرح استرداد گمانبر شده ها به چین آغاز شد، اما تأخیر این طرح مانع ادامه اعتراض ها نشد. این اعتراض ها به طور بی سابقه در تاریخ معاصر هنگ کنگ به خشونت کشیده شد. اعتراضگران نگران آن هستند که چین قدم به قدم در حال محدود کردن آزادی های این منطقه ویژه است. پکین همیشه تاکید دارد که به مدل یک کشور و دو نظام وفادار خواهد ماند، در حال کشورهای خارجی را متهم به دخالت کرده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید. هر روز در تاجیکستان 34 خانواده ویران می شود. دخالت جانبی سیوم زوروری خانوادگی وضع اقتصادی طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی از عامل های اصلی اسم پوشی خانواده ها گفته می شود. فعالان خانوادگی ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در اویله های تاجیک باید جدی گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. فرزانه 25 ساله ساکن شهری دوشنبه بعد جدا شدن از شوهر با یک فرزند در خانه پیوندان به سر می برد و می گوید مقصر اصلی اسم پوشیدن اویلش مناسبت بد والدین همسرش بود. فرزانه می گوید امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه والدین شوهرش او را دوباره به خانه خود می برد، ولی به جای خبری خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که اویلا باید اصلا پوشد.
وقتی که فرزندم تولد میکنم خشونت خانواده اونو زیادتر می شود. هرچند که من از اونو پرسان می شدم که سبب در چیست، به تنهای شوهرم رو هر خیلی گپای دروغ می گفتن. حتی جایش می شد که شوهرم یا من می گفت آزیر به من دیگر خیلی گپ گفتن و تو بیداری کار کردستی.
فرزانه به حکم دادگاه باید در خانه همکنون سابق شوهر مسکن می شد، ولی همراه با پسر یگانه شمگی دو ساعت در اونجا موند و از ترس و تهدید خانواده شوهر این مکان رو ترک کرد. این زنی جوان بعد از این تصمیم گرفت زندگیش رو خودش بسازد. حالا در کارگاه به حیث حروفچین فعالیت دارد و روزگاری خود و یک پسرش رو تامین می کند. اما علم‌آور برای او این است که شوهرش حتی به پسر یک سالش رحم نکرد و آنها را از در بیرون کرد. بر اساس امور رسمی هر روز در تاجیکستان خانواده 34 زن مثل زندگی فرزانه از هم پشت می خورد. هر روز همین تعداد زن بی شوهر و ده ها کودک یتیم می شوند. مقامات تاجیکی درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادند. میگویند نظر به سال 2018 چنین حادثه ها حدود 11% افزایش یافته است. با دخالت جانبی سیوم، زورآوری خانوادگی، وضع اقتصادی، مدت طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی در 9 ماه بیش از 9000 اویله را ویران کرده است. مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان و اویله میگوید علاوه با مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های اویله ها شده است. و باور این مسئول نهاد کاربوزنان، بیشتر مردان برای دریافت شهروندی کشور روسیه عقد نکاح رسمی خود را در کشور بیکار میکنند، چون که اگر آنها در تاجیکستان عقد نکاح رسمی داشته باشند شهروندی روسیه را به دست آورده نمیتوانند.
هنگامی که عقد نکاح رسما بیکار میشود آنگاه کمی مشکلی پیش میآید. در اینجا مساله سری تقسیم مال و ملک به یعنی که به وجود میآید. و هنگامی که نکاح رسمی نباشد همون زن به سود مراجعه کرده نمیتواند، یعنی محدود مینماید حقوق او را.
هر سال از تاجیکستان هزار نفر با روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسری روس می گیرند و به زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کارشناسان یک علت دیگر افزایش چنین مواردی از همپاشی اویله ها رو آماده نبودن زن و شوهر جوان به زندگی مشترک و اکثر وقت یکدیگر رو خوب ندانستن آنها می دانند. روانشناسان هم بر این اندیشند که ندانستن همسر آینده خود، به تجربگی و ترس از زندگی مستقل، همچنین وجود خلاپای شخ شده سبب های اصلی از همپاشی اویله ها در جامعه تاجیک می گردد. از سوی دیگر آنها بر این نظرند که زن در منزل شوهر همیشه بیگانه می موند و هیچگاه دختری خانه شده نمی تواند. روانشناس برنودا دبایوا که با این گروه زنان سر و کار دارد می گوید بعد از ویران شوی خانواده ها زنان در برابر ده ها مشکل میانی مردم انگشت نما می شوند که پیش از همه بر روانی آنها تاثیر منفی می گذارد.
زن های ما بسیار مشکلی ها دارند. مشکلی های روانی آنها بی نهایت و از بین می باشد. مشکلی آنها اساسا در اویله، در اویله است. از طرف شوهر، از طرف خشتومان، از طرف قیسینگیل، از همین طرف ها بسیار از طرف روانی و آن عذاب می کشند.
ایده صاحب نظران میگویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچند می افزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از ویران شوی اویله به نادوری روبرو شده وضع زندگیشان ضعیف می گردد. قانون اساسی تاجیکستان اویله را اساسی دولت اعتراف کرده است. دو ماده سر قانون هم به مادر، کودک و اویله بخشیده می شود. اما تا کجا دولت شعار خود را که از اویله حمایت می کند عملی می نماید؟ مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان در پاسخ به این سوال میگوید برنامه های زیاده را عملی میکنند تا از حقوق زنان طلاق دیده حمایت شود. تلاش هایی که حامیان حقوق ناکافی میدانند به این موضوع پیچیده میشمارند و میگویند تنها در صورت وارد نمودن تغییرات علاوه ها به کدکس منزل و کدکس اویله میتوان به حل بهتری آن موفق شد.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
سامان محمدبکوف، پهلوانی نامداری تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در ژاپن مدالی برنجی به دست آورد. باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه باری هشتم برنده جام تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمدبکوف، پهلوانی نامداری تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 22 تا 24 نویبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد، برنده مدالی برنجی گردید و با 1500 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فرانسه و روسیه در دوری بعدی از گشتگیری ژاپنی مغلوب شد. سامان در دوری تسلا بخش بر جنسای سماگولوف از قزاقستان غالب آمد و در قوازمایی برای جای سوم بر اراتا تسوکاوای ژاپنی غلبه کرد. باید گفت که سامان محمدبکوف ماهی اکتبر امسال در قهرمانی جهان اوید با جودو میانی گشتگیرانی تا 21 ساله در مراکش مدالی طلا به دست آورده بود. مویانشو محمدبکوف، پدری سامان، در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای پسرش اظهار خوشحالی کرده گفت:
خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه و بیرق دولت شو بردارد و بهترین لحظه برای وای همین چیز است. همه وقت ارزوش همین است. وای خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروز مربی تمرین از وای میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود.
در مسابقه بین المللی جودو در اوساکا دو گشتگیری دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو در دور مقدماتی شکست خوردند. در اوساکا گرند سلم همگی 481 ورزشکار از 87 کشور شرکت داشت. منتخب ژاپن در رقابت‌ها میان مردان و زنان با کسب 34 مدال من جمله 11 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای جای اول را صاحب شد. دسته های منتخب فرانسه و روسیه با دو مدالی، یک نشان طلا و یک نشان برنجی، متناسبان جای های دوم و سوم را اشغال کردند. با غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی به مبلغ از 1,500 تا 5,000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خبری دیگر: باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان بر دسته ریگر تدزی تورسونزاده پیروز شد، باری هشتم غالب این مسابقه جمهوریوی گردید. بازی نهایی میان دسته های استقلال، قهرمانی تاجیکستان و ریگر تدز، جایزه داری برنجی مسابقه امسال لیگ عالی کشور، روز یکشنبه 24 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 پایان یافت. حساب را کامران تورسونوف، حملگری استقلال، در دقیقه 12 باز کرد. بعد 20 دقیقه نازیم باباجانوف، حملگری دیگر تدس، از جریمه 11 متری حساب را برابر نمود. غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدنی پنالتی کاری دوشنبگی ها آمد کرد. استقلال با حساب 4-2 غالب شد و باری هشتم با جام تاجیکستان سرفراز گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضی چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاطکار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من
فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید با مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیل نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان به سوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو.